ممنونیم از اینکه رادیو گفتگو رو انتخاب کردین و امیدواریم مجموعه برنامه‌ای که از این رادیو میشنوید انشاءالله مورد پسندتون واقع بشه.
وقتی جنگ بالا گرفت، یک پیشنهاد جذاب از سوی آلمان‌ها به مسکو رسید. همه موافق ایده برلین بودند جز بلشویک‌های باکو که بزرگترین منطقه تولید نفت شوروی را در اختیار داشتند. هم روس‌ها و هم آلمان‌ها می‌دانستند که اگر سربازان عثمانی وارد باکو شوند، چاه‌های نفت را به آتش می‌کشند. آلمان تشنه نفت به مسکو قول داد اگر نفت ارتش این کشور را تأمین کند، به متحد خود یعنی عثمانی ها دستور عقب نشینی می دهد. باکویی ها خشمگین از این پیشنهاد اجازه ندادند یک بشک نفت هم به مصرف ارتش آلمان برسد تا در ژوئیه 1918 همان اتفاقی بیفتد که بیمش می رفت. دود همه جای باکو را فرا گرفته بود. برادران نوبل از همه بیشتر ناراحت بودند. خانواده‌ای که سالها بخش زیادی از نفت باکو را در دست داشت و حالا باید سوختن سرمایه‌اش را تماشا می‌کرد. جنگ که تمام شد، برادران نوبل به شرکت استاندارد نیوجرسی پیشنهاد شراکت دادند. پاسخ آمریکایی‌ها مثبت بود، حتی اگر لنین پیشنهاد نفتی جذاب‌تری را به بریتانیا داده باشد. روند تولید نفت شوروی پس از پایان جنگ و تا 5 سال بعد از آن به طور کامل متوقف شده بود. اما از سال 1923 به بعد، شرکت‌های آمریکایی با حضور در این منطقه توانستند باکو را به روزهای اوج خود برگردانند. به فاصله 1 دهه پس از ورود کمپانی‌های غربی، باکو 75% تولید شوروی را به نام خود سند زد و تا سال 1940 سومین تولید کننده نفت جهان پس از آمریکا و ونزوئلا. رونق نفتی در حال تکامل بود که جنگی دیگر دوباره آغاز شد. شوروی برای آنکه مانند جنگ جهانی اول چاه‌های نفت خود را در آتش نبیند، 1/3 نیازهای نفتی هیتلر را تامین می‌کرد. ولی رهبر نازی‌ها نفت بیشتری می‌خواست. با وجود توافق رسمی دو کشور برای عدم تجاوز به یکدیگر، در دسامبر 1941 دستور حمله به شوروی صادر شد. انگیزه حمله هیتلر فقط نفت بود. او ارتش 15,000 نفری از مهندسان و کارگران صنعتی را برای کنترل نفت قفقاز به حالت آماده باش درآورد تا به محض رسیدن به چاه‌های نفت همه چیز را در کنترل خود داشته باشد. هرچه بیشتر از جنگ می‌گذشت، امید نازی‌ها برای نفت شوروی کمتر می‌شد. معطلی 18 ماهه پشت دروازه‌های استالینگراد آلمان را در بحران بیشتر فرو می‌برد. در ژانویه 1943 هیتلر با عصبانیت فرمان عقب‌نشینی را اعلام کرد، ولی دیگر دیر شده بود. خودروها و تانک‌های ارتش نازی هیچ سوختی برای بازگشت نداشتند. و همین کافی بود تا در محاصره ارتش سرخ تن به اسارت دهد. نفت مانند جنگ جهانی اول سرنوشت این جنگ را هم تغییر داد و نعمت طلای سیاه استالین را قدرتمندتر کرد. ولی با این وجود تولید نفت باکو رو به کاهش بود. منطقه‌ای که در سال 1950 کمتر از 45% قدرت نفتی شوروی را در دست داشت. با تشدید کاهش تولید در باکو، استالین تصمیم گرفت برای حفظ پشتوانه نفتیش همه جای شوروی را برای یافتن منابع جدید شخم بزند. منطقه ولگا اورال در سیبری غربی در تیررس شوروی قرار گرفت. اما این منطقه جمعیت زیادی نداشت. او برای آن که به این منطقه رونق دهد، دستور مهاجرت مردم سایر نواحی کشورش را به آنجا صادر کرد. با ورود همه جانبه کرملین به سیبری غربی و افزایش کم نظیر تولید از میدانهای جدید نفتی، اتکای نفتی کرملین به باکو به 9% کاهش پیدا کرد و سیبری غربی به تنهایی شوروی را به دومین تولید کننده نفت جهان تبدیل کرد. فراوانی نفت باعث شد این کشور از سال 1965 با نفت ارزانی که تولید می کرد به بازارها حمله کند، CIA نسبت به استراتژی مسکو نگران‌تر از همه بود و این گونه تحلیل می‌کرد که مسکو دست به تهاجم اقتصادی زده است. نفت شوروی در دریای سیاه به نصف قیمت نفت منطقه خاورمیانه معامله می‌شد. منطقه‌ای که آمریکا آن را در کنترل خود داشت و موجب شده بود شرکت‌های نفتی در آگوست 1960 قیمت رسمی نفت را برای مقابله با مسکو کاهش دهند. جاسوسان آژانس مرکزی اطلاعات ایالات متحده برای مقابله با شوروی گزارشی مفصل درباره نفت این کشور تهیه کردند که روی یک موضوع مهم دست گذاشته بود. در جای جای این گزارش تأکید شده بود دسترسی مسکو به فناوری‌های غرب موجب افزایش تولیدش می‌شود و آمریکا برای کور کردن نفت شوروی باید تصمیم مهمی بگیرد. در این گزارش آمده بود شوروی برنامه بلند پروازانه ای تنظیم کرده که هدف اصلی آن دو برابر کردن میزان تولید از سیبری غربی است. بند ده این گزارش اما همه چیز را نشان می داد. CIA نوشته بود 80% از حفاری‌های شوروی با دکل‌های توربو انجام می شود که کیفیت پایینی دارند و اگر به فناوری‌های روز مجهز شوند به راحتی تولید نفت را افزایش می دهند. اما نفت همه مشکل نبود. کرملین با فروش بی‌دردسر نفت خود میلیاردها دلار درآمد کسب می‌کرد و با این پول میادین گازی خود را هم توسعه می‌داد. همین موضوع باعث شد تا در سال 1959 قرارداد گازی بزرگی معروف به خط لوله برادری به عنوان یک پروژه مشترک بین شوروی، مجارستان، چکسلواکی، لهستان و جمهوری دموکرات آلمان امضا شد. هر کدام از کشورهای اروپایی برای رهایی از وابستگی به نفت گران قیمتی که وارد می کردند از گاز پاک استقبال کردند. علاقه اروپایی ها به گاز کمونیست ها یک فرصت طلایی برای کرملینی بود که برای نفوذ گازی در اروپا مصممتر از هر دوره دیگری بود. کاخ سفید معتقد بود افزایش درآمدهای نفتی و گازی شوروی دست این کشور را برای هر ماجراجویی باز گذاشته است، به ویژه حمله به افغانستان. در چنین موقعیتی وقتی خبر نهایی شدن پروژه خط لوله یامال به گوش ریگان رسید، با واکنش تند او همراه شد. آمریکا نمی‌خواست شاهد افزایش درآمد 8 میلیارد دلاری شوروی از محل صادرات گاز باشد و متحدان خود را زیر سایه گاز کمونیست‌ها ببیند. ریگان معتقد بود توسعه صادرات گازی شوروی منجر به افزایش وابستگی اروپا به این کشور و همچنین توسعه برنامه‌های نظامی مسکو می‌شود. او راست می‌گفت. بین سال‌های 1970 تا 1980 صادرات گاز شوروی به اروپای غربی با سرعت سرسام‌آوری از عدد 1 میلیارد متر مکعب به 27 میلیارد متر مکعب رسیده بود و این یعنی خطری وحشتناک برای آمریکا. در حالی که ریگان برای مقابله با نفوذ گازی شوروی مستعجل بود، یک دیدار سری بازی را عوض کرد. ولادیمیر وتروف، یکی از رؤسای سازمان جاسوسی شوروی، اسناد طبقه بندی شده ای را به سرویس اطلاعاتی فرانسه فروخته بود که می توانست بازی را عوض کند. این اسناد نشان می داد کمونیست ها چگونه 250 جاسوس صنعتی خود را با پوشش های مختلف در آمریکا به کار گرفتند و فرانسه هم باید این اطلاعات را به آمریکا می رسند. میتران رئیس جمهور فرانسه موضوع را با ریگان مطرح می کند و پس از چند روز 4000 صفحه سند در اختیار CIA قرار می گیرد. اطلاعاتی که بهت همه را برمی انگیزد. چکیده اطلاعات می گفت سرویس جاسوسی شوروی در کدام یک از مؤسسات دولتی و آزمایشگاه های صنعتی ایالات متحده نفوذ کرده و چگونه فناوری های غربی را به سرقت می برد. رئیس جمهور آمریکا خشمگین از این نفوذ اطلاعاتی برای انتقام خط لوله یامال را در اولویت قرار داد و از اروپایی ها خواست به جای گاز شوروی از زغال سنگ استفاده کنند. با رد این پیشنهاد دولت آمریکا ایده دیگری را مطرح کرد، جایگزینی گاز میدان ترول نروژ با گاز مسکو که این طرح نیز به دلیل زمان بر بودنش با مخالفت اروپا همراه شد. در حالی که بخش ضد جاسوسی CIA در ویرجینیا در حال تحلیل اسناد جاسوسی کاگبه بود، سرانجام همه چیز پایان یافت. لئونید برژنف رهبر شوروی قرارداد خط لوله یامال را با هلموت اشمیت صدر اعظم آلمان امضا کرد. همه ی تلاش های رئیس جمهور برای حذف گاز شوروی به شکست رسیده. در این میان آژانس مرکزی اطلاعات آمریکا گزارش دیگری برای ریگان آماده کرد و نوشت شوروی با کسر بدهی ها در این خط لوله سالانه 10 میلیارد دلار درآمد کسب می کند که با این پول خرید کالاها و فناوری های غربی به ویژه توربین های گازی برای کرملین ساده تر می شود. طبق گزارش CIA اتکای متحدان آمریکا به گاز شوروی می تواند تصمیم گیری های اروپا را درباره سیاست های ایالات متحده تحت تأثیر خود قرار دهد. سیاست هایی که تحریم و تضعیف شوروی را دنبال می کرد. ریگان برخلاف رؤسای جمهور قبلی که به گزارش های CIA محلی نمی دادند، به توصیه سازمان جاسوسی خود عمل کرد و مسیر تحریم را در پیش گرفت. مسیری که فروش هر گونه فناوری غربی به شوروی را ممنوع کرده و مجازات سنگینی را برای شرکت های خاطی در نظر می گرفت. با فشار افکار عمومی ریگان مجبور شد دایره این تحریم را در تاریخ 14 نوامبر 1982 تنها برای شرکت‌های آمریکایی محدود کند. با خارج شدن اروپایی‌ها از دایره تحریم واشنگتن، خط لوله یامال در سال 1984 تکمیل و راه اندازی شد تا میزان صادرات گاز مسکو به اروپا به 34 میلیارد متر مکعب در سال برسد. در چنین موقعیتی که برای ریگان غیر قابل تحمل بود، ویلیام کیسی رئیس آژانس مرکزی اطلاعات آمریکا طرحی را به او ارائه می‌دهد که تکمیل کننده تحریم ها بود. CIA اعتقاد داشت دیگر برای توقف نفوذ گازی شوروی نمی‌توان از طریق دیپلماسی کاری کرد، ولی نباید نگران بود چون راه دیگری وجود دارد. کیسی میگفت به جای دستگیری جاسوسان شوروی باید آنها را بازی داد. برنامه‌ای که رئیس CIA طراحی کرده بود در یک عبارت خلاصه می‌شد: تبدیل جاسوسان صنعتی به هکرهای روسی. با موافقت رئیس جمهور یک تله اطلاعاتی برای جاسوسان صنعتی طراحی شد. در آن روزها شوروی نیازمند برخی نرم‌افزارهای صنعتی برای بخش فنی صادرات گاز خود بود و چون تحریم‌ها اجازه دسترسی به این نرم‌افزارها را نمی‌داد، افسران CIA جاسوسان صنعتی شوروی را به سمت یک شرکت کانادایی هدایت کردند. آمریکایی‌ها نرم‌افزار تنظیم فشار گاز را از طریق این شرکت و با پوشش دور زدن تحریم در اختیار جاسوسان شوروی قرار دادند. برنامه ایالات متحده به خوبی پیش رفت و نرم‌افزارها تا 6 ماه پس از نصب همه چیز را در اختیار گرفتند. اما در ماه هفتم کرم‌های صنعتی در نرم‌افزارهای دستکاری شده وارد عمل شدند و با تغییر فشار گاز در خط لوله صادراتی شوروی و کمپرسورها انفجارهای مهیبی را به بار آورد. اما قطع مکرر جریان صادرات گاز در مقابل برنامه آمریکا در سال 1985 یک شوخی بود. واشنگتن با بازی گرفتن از عربستان برای تحقق چند هدف از جمله ضربه اقتصادی به مسکو، از ملک فهد خواست تا با افزایش تولید نفت قیمتها را به زیر بکشد. پس از سقوط شدید قیمت نفت در سال 1985 شوروی بیش از 20 میلیارد دلار ضرر کرد و بحران اقتصادی این کشور را فرا گرفت. میلیاردها دلار بدهی، کاهش شدید قیمت نفت، تحریم‌های آمریکا و خرابکاری‌های صنعتی باعث شد تا تولید نفت و گاز کمونیست‌ها در سراشیبی قرار بگیرد و همه چیز عوض شود. حالا بهترین فرصت برای خلق بحران ناکارآمدی بود. بحرانی که می‌توانست صبر مردم شوروی را از حاکمانشان سرریز کند. یک نقص فنی به اپراتور گازی منطقه گزارش شد. تغییر فشار در خط لوله موجب شده بود گاز نشت کرده و وارد مسیر ریل راه آهنی شود که از 900 متری خط می‌گذشت. 2 قطار مسافربری از طریق کوههای اورال در راه آهن ترانس سیبری به سمت محل نشت گاز در حال حرکت بودند. بسیاری از 1200 نفر سرنشین این 2 قطار کودکانی بودند که یا عازم اردوی تابستانی در دریای سیاه بودند یا در حال برگشت از آنجا. قطارها در حال نزدیک شدن به سمت محل نشت گاز بود و تنها یک جرقه کافی بود تا یک تراژدی بزرگ خلق شد. انفجاری به قدرت یک بمب 10 تنی که ستون دود آن از فاصله 60 مایلی قابل مشاهده بود. در این انفجار حداقل 500 نفر جان خود را از دست دادند. آمریکا به هدف خود رسید. مردم نسبت به عدم کارآمدی دولت اعتراض می‌کردند و همه چیز به پایان نزدیک شده بود. گورباچف رهبر شوروی به آمریکا روی آورد، ولی سرگیجه سیاسی و اقتصادی مسکو حواس جمعی برای او باقی نگذاشته بود. سزلی تحریم‌های آمریکا، خرابکاری‌های صنعتی و دستکاری قیمت نفت، بحران ناکارآمدی بزرگی را برای اتحاد جماهیر شوروی رقم زده بود. تا سرانجام این اتحادیه در سال 1991 رسماً تجزیه شود و کشور روسیه با بوریس یلتسین روزهای تیره تری را در پیش رو داشته باشد. یلتسین کاملاً در اختیار آمریکا بود. بوریس تبدیل به رئیس جمهوری شده بود که هیچ دستوری از کاخ سفید را فراموش نمی کرد و همین موضوع خیال ایالات متحده را راحت کرده بود. از آنجا که استراتژی آمریکا در آن دوران دسترسی به منابع نفت و گاز و محکم کردن نقش هژمونی خود در تضمین جریان انرژی بود، نخستین نسخه برای کرملین پیچیده شد. یلتسین باید سهام شرکت‌های استراتژیک نفتی و گازی روسیه را در قالب برنامه‌های خصوصی سازی واگذار می‌کرد. با اجرای کامل این برنامه، آمریکا قدرت روس‌ها را در حکمرانی بر نفت و گازشان به شدت کاهش داد تا با اطمینان خاطر به سراغ نفت و گاز کشورهای تازه استقلال یافته برند. نخستین کشور قزاقستان بود. کاندولیزا رایس از مدیران وقت شرکت شورون در سال 1993 قرارداد مهمی را در این کشور به دست آورد. چند ماه بعد از امضای این قرارداد، نوبت به آذربایجان رسید. الهام علیف رئیس جمهور کشور تازه تأسیس آذربایجان هم نفت کشور خود را با یک قرارداد 13 میلیارد دلاری به واشنگتن و غرب سپرد. قراردادی که به معامله قرن مشهور شد. با افسانه نفت، باکو بیشتر در تمرکز آمریکایی‌ها قرار داشت. وقتی در سال 1996 اتاق بازرگانی آمریکا و آذربایجان تأسیس شد، چهره‌های این اتاق در نوع خود خبرساز شدند. از دیکچنی و هنری کیسینجر گرفته تا برژینسکی و رایس که همگی چهره‌های سیاسی تراز اول ایالات متحده بودند. اداره اطلاعات انرژی آمریکا هم به طور پیوسته نفت آسیای میانه و قفقاز را به سیاستمداران کشورش تعارف می‌زد. این نهاد در سال 1998 گزارشی منتشر کرد که میگفت در صورت ورود همه جانبه شرکت‌های آمریکایی به این منطقه، تولید نفت از این منابع تا سال 2010 به 4.5 میلیون بشکه در روز میرسد. کاخ سفید شرکت‌های نفتی را عازم این منطقه کرد و تولید از میادین نفت قزاقستان و آذربایجان آغاز شد. ولی یک مشکل بزرگ بر سر راه وجود داشت. عدم دسترسی این کشورها به آب‌های آزاد. اگر قرار بود نفت این مناطق راهی بازارها شود، هیچ راهی جز دو کشور ایران و روسیه وجود نداشت. هر دو مسیر با اهداف سیاست‌های کلان امنیتی واشنگتن در تضاد بود. پس برای غلبه بر این مشکل، طراحی خط لوله 1750 کیلومتری آغاز شد تا نفت تولیدی را به بندر جیهان ترکیه برساند. ایده‌ای که می‌توانست با انتقال نفت کشورهای حوزه خزر، امنیت انرژی اسرائیل و متحدان آمریکا در اروپا را تضمین کند. تقریباً همه بازیگران نفتی ایالات متحده آمریکا در خزر وارد دولت جورج بوش پسر شدند. این دوران اوج روابط نفتی واشنگتن با اهالی قفقاز و آسیای میانه بود. واسطه اصلی هم کسی نبود جز دیکچنی، معاون رئیس جمهور. او پس از شکست جورج بوش پدر در انتخابات سال 1992 با ریاست هیئت مدیره غول نفتی هالیبرتون در نفت قزاقستان خیمه زد و مشاور ارشد نظربایف هم شد. رئیس جمهور قزاقستان وقتی مشکلات مالی ساخت لوله صادرات نفت را برای چنی تشریح کرد، با یک دعوت مواجه شد. دولت آمریکا وی را به واشنگتن فراخواند و او نیز در تاریخ 21 دسامبر 2001 به دیدار بوشراد. چنی برای رئیسش جا انداخته بود که تکمیل خط لوله باکو تفلیس جیهان برای منافع ایالات متحده ضروری است. این پروژه کاملا پروژه غیر اقتصادی بود و بانک جهانی هم با آن مخالفت میکرد. اما بوش با تأمین مالی پروژه بهره برداری از این خط لوله را در آوریل سال 2005 جشن گرفت. آمریکایی ها در حال سفت کردن جای پای خود در منطقه‌ای که سالها افسوسش را می‌خوردند، متوجه تحرکات بزرگی در روسیه شدند. کشوری که یلتسین با انبوهی از بدهی و ورشکستگی به رئیس جمهور جدید تحویل داده بود، حالا تغییر استراتژی داده است. پوتین 48 ساله در همان ماه‌های ابتدایی به قدرت رسیدنش، برای پایان دادن به وضعیت بحرانی روسیه، روی دو نقطه مهم دست گذاشته. یکی افزایش سرمایه گذاری در میادین نفت و گاز روسیه با هدف افزایش درآمدها و دیگری ظرفیت سازی در بخش انرژی برای افزایش قدرت چانه‌زنی کشورش در مقابل غرب. او در گام اول به سراغ شرکت‌های نفتی رفت. برنامه خصوصی سازی که کلینتون به یلتسین تحمیل کرده بود، عملاً هیچ قدرتی را برای اعمال نفوذ دولت روسیه در تحقق منافع خود باقی نگذاشته بود. به ویژه در شرکت گازپروم که باید بازوی گازی سیاست‌های بین‌المللی پوتین می‌شد. در دوران یلتسین، میزان صادرات گاز روسیه به اروپا کاهش یافته بود و قدرت گازپروم هم به وسیله سهامدارانش کنترل می‌شد. رئیس جمهور برای رهایی از این مخمصه بلافاصله دو تن از افراد مورد اعتماد خود را در هیئت مدیره گازپروم منصوب کرد. دیمیتری مدودف و الکسی میلر. این دو وظیفه داشتند سهم واگذار شده گازپروم را به دولت برگردانند تا قدرت گازی در ید اختیار کرملین باشد. کرملین همزمان با سر و سامان دادن به بخش گاز، برنامه‌های افزایش تولید نفت را هم در پیش گرفت. تولید این کشور در ابتدای سال 2000 روزانه 6 میلیون بشکه در روز بود که به صورت عجیبی این رقم به میزان 11 میلیون بشکه افزایش یافت. تنها در یک دهه روسیه خود را به بزرگترین تولید کننده نفت و گاز جهان تبدیل کرد و در حوزه صادرات گاز چندین پروژه مهم را روی میز اجرا قرار داد. شتابی که مسکو برای افزایش نفوذ خود در اروپا طراحی کرد بیشتر از سرعتی بود که در دهه 80 میلادی تجربه شده بود و همین موضوع نگرانی‌های زیادی را در پی داشت. به ویژه در سال 2009 که چالش بزرگ با اوکراین همه را شوکه کرد. بخش مهمی از صادرات 33 میلیارد دلاری روسیه به اروپا از مسیر این کشور می‌گذشت و خود اوکراین هم سالانه حدود 11 میلیارد دلار از روسیه گاز می‌خرید. در سال 2009 تیموشنکو رئیس جمهور غربگرای اوکراین از پرداخت پول گاز شانه خالی کرد تا مسکو در یک تصمیم جنجالی فلکه گاز خود را ببندد. گرچه چند روز بعد جریان صادرات گاز ادامه پیدا کرد، اما از دسامبر 2013 مقامات روسی بیشتر از گذشته پولشان را طلب می کردند. فشارها به جایی رسید که اوکراین مجبور به فروش اوراق قرضه دولتی به کرملین شد. چالش دو کشور به هیچ راه منطقی منتج نشد تا یک سال بعد پوتین صادرات گاز به این کشور را 70% کاهش دهد. روسیه که می دانست به دلیل وابستگی اروپا به مسیر اوکراین کیف دست بالا را در معادلات گازی دارد، برای قطع اتکا به این کشور و همچنین فتح بازار جنوب اروپا دو خط لوله جدید را کلید زد. سوت استریم و نورد استریم 1 به سرعت طراحی شد، ولی به دلیل انضمام شبه جزیره کریمه به روسیه، تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا به تصویب سیاستمداران غربی رسید. عجله آمریکا برای تحریم روسیه بیشتر از اروپا بود. اوباما به مانند ریگان تحریم سرمایه‌گذاری شرکت‌های آمریکایی در روسیه را هدف قرار داد و فروش هر گونه تکنولوژی نفتی را که منجر به افزایش تولید نفت و گاز این کشور می‌شد، ممنوع کرد. تحریم‌های او در دو حوزه مالی و تکنولوژیک متمرکز بود. با تحریم مالی، عملاً هیچ شرکتی نمی‌توانست در روسیه فعالیت کند و با تحریم‌هایی که انتقال فناوری را نشانه گرفته بود، کسی جرأت همکاری با روس‌ها را نداشت. هدف تحریم‌های اوباما تضعیف میان مدت و بلند مدت قدرت انرژی روسیه بود. روس‌ها به فناوری‌های غربی محتاج بودند و با خروج شرکت‌هایی مانند هالیبرتون و شلمبرژه از این کشور، اوضاع برای کرملین غیر قابل کنترل میشد. سه منبع اصلی تولید روسیه یعنی قطب شمال، سیبری شرقی و ذخایر نفت غیر متعارف برای نگهداشت و افزایش تولید خود نیازمند فناوری‌های روز بودند و این تحریم‌ها می‌توانست مسکو را با خطری بزرگ مواجه کند. با تصویب تحریم‌ها بلافاصله دستور خروج شرکت‌های آمریکایی از روسیه صادر شد که یک اتفاق غیر قابل باور برای کمپانی‌ها و قراردادهایشان بود. این شرکت‌ها تا می‌توانستند به سیاست‌های تحریمی اوباما حمله می‌کردند. به ویژه رکس تیلرسون، مدیر عامل غول نفتی اکسون موبیل. او مدام از لغو تحریم‌ها می‌گفت و سیاست‌های کاخ سفید را در قبال مسکو به ضرر شرکت‌های نفتی آمریکایی می‌دانست. با همه لابی‌ها و تلاش‌ها، آمریکایی‌ها مجبور به ترک مسکو شدند. سال 2016 که دونالد ترامپ به ریاست جمهوری آمریکا رسید، باز هم تیلرسون خبرساز شد. رئیس جمهور جدید آمریکا او را برای وزارت امور خارجه برگزیده بود. با این انتخاب، بسیاری فکر می‌کردند رویکرد آمریکا برای تحریم‌های روسیه دچار تغییری بنیادی می‌شود. و تیلرسون با همان خط فکری در دوران مدیریتش در شرکت اکسون موبیل، رئیس جمهور جدید را برای لغو تحریم‌ها متقاعد می‌کند. ولی یک مشکل بزرگ بر سر راه قرار داشت. ترامپ نمی‌توانست تحریم‌های کنگره را وتو کند تا تیلرسون هم با تغییر موضعی عجیب به دفاع از تحریم‌های مالی، نفتی و گازی علیه مسکو مشغول شود. گرچه دولت ترامپ به جنگ تحریمی با کرملین ادامه نداد، اما دموکرات‌های کنگره به بهانه اینکه ترامپ رئیس جمهوری است که منافع روس‌ها را در نظر می‌گیرد، در سال 2017 قانونی را تصویب کردند که هر گونه حضور شرکت‌های آمریکایی در روسیه و پروژه‌های این کشور را ممنوع می‌کرد. این قانون اما یک ضعف اساسی داشت. طبق این تحریم، ممنوعیت‌ها شامل پروژه‌هایی می‌شد که از تاریخ تصویب این تحریم‌ها به بعد تعریف شده بود. این به معنای آن بود که دو خط لوله ترکیش استریم و نورد استریم 2 که نفوذ گازی روسیه به اروپا را بیشتر می‌کرد، از شمول قانون تحریم بیرون بودند. دولت آمریکا برای برطرف کردن این مشکل، دستورالعمل قانون مقابله با دشمنان آمریکا از طریق تحریم را تغییر داد و از 15 ژوئیه 2020 هر شخص یا شرکتی که در پروژه‌های ترکیش استریم و نورد استریم 2 مشارکت می‌کرد را تهدید به مجازات کرد. ترامپ با همین ابزار فشار خود به اروپا، به ویژه آلمان را افزایش داد و به آنها تأکید می‌کرد به جای تکمیل خط لوله نورد استریم 2 باید از ایالات متحده LNG بخرند و گاز آمریکا را جایگزین بخشی از گاز روسیه کنند. کشورهای اروپایی برای خلاص شدن از فشار ترامپ تصمیم گرفتند بخشی از نیاز گازی خود را با محموله‌های آمریکا تأمین کنند. اندکی بعد، یعنی در جولای 2018، آمریکا و اروپا متحد شدند همکاری‌های گازی خود را افزایش دهند. ترسیم یک همکاری بلند مدت میان دو طرف موجب شد تا صادرات LNG ایالات متحده به اتحادیه اروپا 272% افزایش شود و روسیه فقط تماشاچی باشد. حالا دیگر کارایی تحریم‌ها واشنگتن را راضی کرده. با وجود جایگزین شدن بخشی از گاز آمریکا با گاز روس‌ها در قاره سبز، پوتین روسیه را همچنان در جایگاه اصلی ترین کشور تامین کننده نیازهای انرژی اروپا حفظ کرده است. کشوری که با وجود تحریم‌های پی در پی واشنگتن بیش از 30% از بازار انرژی اروپا را برای خود کنار گذاشته و با انعقاد قراردادهای بلند مدت صادرات نفت و گاز به چین در حال جنگ با تحریم هاست.
سوژه های سیاسی و اجتماعی داریم.
چه اتفاقی افتاد؟ چه روندی طی شد که شورای حکام آژانس انرژی
اجرای طرح ساماندهی معتادان متجاوز؟
موضوع علمی یا دغدغه اقتصادی چطور؟
نیازها و چالش های محیط زیست رو باب گفتگو قرار بدیم و
درباره اوراق ارزی که رئیس بانک مرکزی اعلام کردن در واقع شیوه جدید برای مدیریت بازار ارز هست.
یا یه مبحث فرهنگی و تاریخی ذهنتون رو مشغول کرده؟
مسئله به نام سبک پوشش، آن چیزی که اون رو تحت واژه حجاب داریم تعریف میکنیم.
فرمان مشروطه در شورای جمادوسجانی 1324.
این یه فرصت جدیده. سوژه از شما طرح سوژه ها در برنامه های شبکه از ما. کافیه برای پیشنهاد سوژه ها و کارشناسان خود به تارنمای رادیو گفتگو به نشونی رادیو